کشور 10 تا کشور تونستن تولید کنن، حداقل از 190 خورده کشور جلوتری. اما ما انقدر برای اینا زمینه رسانه‌ای نداریم، زمینه شبکه اجتماعی نداریم،
پیوست‌های فرهنگی
اصلا پیوست که هیچ چیزی نداریم، مثلا در موردش هیچ کاری نمی‌کنی، فکر می‌کنی صرفاً تولید مهمه. وقتی تو یه زمین خالی رو می‌ذاری جلو دشمن، همون چیزی که واقعاً دشمن ازش بخوره رو می‌بازی. یعنی ما اگر یه اتفاقی میفته تو ایران که اونا میخوان بسازن، میبینی یه پیوست واقعا 500 صفحه‌ای رسانه‌ای داره و رسانه میدونه بعد چیکار کنه. یعنی رسانه وای نمیسه کی بهش بگه چیکار کن، هر اتفاقی بیفته بی بی سی همون لحظه میدونه بعد چیکار کنه انگار. ولی ما وقتی داریم اتفاق میذاریم، ما گلم که میزنیم، شادی بعد از گلمون خیلی شادیای خوبی نیست. این زمینه خالی به وجود میاره که اون رسانه هم بالاخره قوی ان. بی بی سی که مخاطبش ما نیست، یه عمر طولانی داره با همه کشورها به قولی داره میجنگه، کلا یه عمر طولانی، یعنی انقدر که رسوب کرده، اگر هیچی هم اونجا نبود الان یه قدرت رسانه‌ای بزرگ بود، سالیانه بودجه‌های هنگفتی داره، دسترسی‌های گسترده‌ای داره. این طرف هم ما نتونستیم اون چیز ذهن مردم رو حل کنیم. یعنی یه جاهایی اون آقای دکتر گفتن محتوای خوب تولید میکنه، ما گاهی وقت چیزایی که بر حقیم، مثال زدم گفتم جاسوسه رو گرفتیم دیگه، از این هیچ جای دنیا ما باید مشکلی داشته باشیم وقتی یه جاسوسو میگیریم. ولی وقتی میبینی بالاخره حتی 1% جامعه در مورد فکر میکنه شاید جاسوس نباشه، نشون میده اون پیوست رسانه‌ای دستگیری جاسوسه رو ما نداریم. اگه واکسن میسازیم پیوستن رو نداریم. وقتی زمین خالیه و گاهی وقتی این کسایی که داخل هستن، یعنی یه خبرنگاره، اون خبرگزاریش داره از دولت بودجه میگیره، بعد اون بعد کاملا دیگه برای خود کشور کار کنه، بعد میبینی یه تیتری میزنه که همسو با همون قدم بی بی سی، دیگه اصلا تعجب میکنیم میگه چی شد، مثلا ما چرا اصلا باید همچی حرفی میزدیم. که بعد تا اتفاقاتی هم که میفته تو رسانه قابل کنترله. من تو ذهنم بود که بیانش کنیم، بحث کیفیت، بحث این که میدونم باید چیکار کنم، بحث این که وای نمیسن، و خیلی موضوعاتی که باعث شده این ورم ما زمین خلوتی داشته باشیم. هرچی میخوایم قدرت رسانه رو زیادتر کنیم، میبینی که اصلا پیوست وجود نداره. یعنی حتی رسانه هم میخواد کمک کنه، ولی اون کسی که اون موشک رو ساخته، اون کسی که اون واکسن رو ساخته، هنوز به اون نقطه نظر نرسیده که قبل از رونمایی، یعنی امروز که داری جلسه میذاری بهترین آدمهای ایران رو برای ساخت واکسن دعوت میکنی، بعد بهترین آدما رو تو حوزه رسانه دعوت کنی، برای اینکه اینو بتونن تو ذهن مردم به عنوان یک پروژه بزرگ،
و حتی از زمان شروع باید به این فکر بکنی.
اصلا همون روزی که میخوای این کارو بکنی، نهایتش اینه که این شکست میخوره دیگه. تو باید به مردم کشورت بگی من این کارو شروع کردم. خیلی کشورها جرأت شروعشو نداشتن. کمون که مثلا موفق شدیم، بگو یه دوز تولید کردیم. بالاخره یه چیزی تولید کردیم که اگر همه دنیا با ما قهر کنن، یه چیزی تو کشورمون هست. ولی وقتی همینا خود شما بپرسن آیا ما همچین چیزی هستیم، خودمون هم با شک میگیم. یعنی خودمون میگیم نه واقعیتش، ببین اینا اون قولی بابا قله رو ولش کن، خود تولید این واکسنه هویت داره، میگیم نه دیگه. پس نشون میده ما اون ورجو ول نکردیم. همین که یه نفر تو کشور به این فکر کنه که جیسون رضاییان یا هر جاسوسی که خود فروخته ای که هست، یه دونه توییت حمایتی برای این بزنن، واقعا عجیبه. یعنی اتفاق عجیبی داره میفته، با ما عادی شده. چرا؟ آخه طرف جاسوس بوده، بالاخره گرفتنش دیگه. چرا؟ چون ما این پیوسته رو ولش کردیم دیگه. یعنی میگیم که اون پیوست رسانه‌ای رو جدی نگرفتیم. در مورد زل سوم هم بگم که خیلی طولانی من صحبت نکنم. فضای نفوذ تو کشورمون دو بُعد داره.
بله.
هم نفوذ آدم هاست، هم نفوذ فکریه. ما گاهی وقتی انقدر به اون نفوذ آدم فکر میکنیم، نفوذ فکر رو ول میکنیم.
بله.
ما اگر بتونیم توی کشوری نفوذ فکری اتفاق بیفته، فوق‌العاده خطرناک‌تره. یعنی تو یه کانال روستایی، یه کانال شهری با نفوذی که روش اتفاق افتاده، همون کاری رو می‌کنه که بی بی سی منتظر انجام بده. این از اینکه تو رأس اون یه مجموعه جاسوس باشه بدتره. یعنی این نفوذ تو امان دامنه‌داریه که از نفوذ فرد شروع میشه، به نفوذ رو فکرات اصلا میرسه. که اگه بتونن این کارو کنن، میبینی که به یه جای حمله میکنن، نصفشون قبل از اینکه درگیری رخ بده رفتن همین کشور همسایه. خب چرا اصلا چی شد؟ چرا مثلا عراق دوچار همچین موضوعی شد؟ مگه صدام مشکلی داشت؟ کاملا نفوذ اتفاق افتاده. اون آدمه حتی اگر به قولی کد جاسوسی هم نداشته باشه، رو ذهنش انقدر کار شده، دیگه اصلا لازم نیست بجنگه. یه دفعه میبینی شهر رو داد رفت، یا اتفاقای شبیه این. و نفوذ افرادم قطعا موثره، اینکه اون آدما زمینه نفوذ فکری رو به وجود میارن و دامنه دار میشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید در این قسمت از برنامه یک بخش پارازیتی داریم که به بررسی در واقع پارازیت های رسانه‌های بیگانه میپردازه. اگر اجازه بدید بریم بشنویم پارازیت و برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. نقش سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در حمایت از رسانه‌های معاند به حدی است که این رسانه‌ها خود زبان به اعتراف گشوده‌اند.
به طور قطع این بودجه رو فرد نمی‌تونه بپردازه. قطع مسلم اینه که نهادهای و ارگان‌های وابسته به دولت این کارو می‌کنه.
کارفرمای شما کیه در تلویزیون بلاتون؟
رسانه‌های معاند که خط فکری خود را از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، عربستان و اسرائیل می‌گیرند، به دنبال ایجاد تنش و آشوب در کشور و دامن زدن به آن هستند.
برنامه‌های خبری امروز رو با یک بخش ویژه خبری شروع می‌کنیم.
با هم تصاویری که به ایران اینترنشنال ارسال شده رو می‌بینیم.
ادامه نارامی‌ها در ایران،
شهرهای ایران صحنه اعتراضات مردمی بوده.
اعتراض‌هایی رو در شهرهای مختلف ایران در پی داشت.
در این این رسانه ها که از حمایت های مالی و اطلاعاتی دشمن برخوردارند، قصد دارند اوضاع کشور را پرتنش و خود را نگران نشان دهند.
چرخهای بیشتری مردم به خیابون ها اومدن.
من میخوام از مخاطبا که به شبکه های اجتماعی بی بی سی مراجعه کنن.
ما پذیرای نظرات، پیشنهادات، عکس ها، ویدیو ها هستیم.
جالب اینجاست که این رسانه ها به وضوح به وابستگی خود به سرویس های اطلاعاتی دشمن نیز اذعان دارند.
تلویزیون مناطق یک بار طلب بودجهشو نده. شفافیت بعد کسی بگه که خود شفافیت داشته باشه.
به عنوان مثال تلویزیون مناطق که قطعاً شما بهتر از من میدونید که این تلویزیون داره از کدوم سرویس های جاسوسی پولهای خودشو دریافت
می‌کنه. شما بدین که رسانه متعلق به کیه؟ این یک اصل واضح در همه جای دنیاست. می‌خواستم بدونم هدف پشت اون تلویزیون و هدف کارفرما و سرمایه‌گذار و اسپانسر اصلی اون تلویزیون چیه؟
تولید اخبار جعلی، تصویرسازی‌های غیر واقعی، القای بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان و ایجاد آشوب ذهنی در افکار عمومی دستور کار اصلی رسانه‌های لندنی و سعودی است، البته با هدایت کاخ سفید.
بله، خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم مصطفی همکارمون که در واقع آیتم پارازیت رو مطرح کرده بودن. جناب آقای دکتر امینیان، اگر بخوایم یک جمع‌بندی ارائه بدیم از برنامه امروز و آن چیزی که این رابطه رو بخوایم با هم بررسی بکنیم، رابطه‌ای که بین در واقع سرویس‌های اطلاعاتی با رسانه‌های بیگانه و معاند وجود داشت، یه جمع‌بندی ارائه بدیم، شما چه جمع‌بندی از برنامه امروز خواهید داشت؟
من عرض کردم که این رسانه‌ها توسط سرویس‌ها پشتیبانی میشن، اون مزیت نسبی که سرویس ها دارن رو در اختیار اینها قرار میدن. خب مزیت نسبی که بحث پشتیبانی مالیه، یکی هم اون شناختی که از جامعه ما دارن. اگر اون شناخت رو داشته باشن که دارن و اون پشتیبانی مالی که از تئوریسین هاشون و کارشناسان عملیات روانیشون میکنن، نتیجه چی میشه؟ اونها میتونن نقاط هدف مناسبی رو در جامعه ما پیدا بکنن و در اختیار رسانه‌ها قرار بدن که این رسانه‌ها اون نقاط رو هدف قرار بدن. عرض کردم هدف اصلی این هستش که تمدن سازی ما به تأخیر بیفته.
تو این تمدن سازی چه ارزش‌هایی رو اینا هدف قرار دادن؟
احسن، ببینید، انقلاب ما از ابتدا یک مأموریتی رو هم به عنوان بخشی از هویت خودش داشته. اگه بخوام دقیق تر بگم که این یعنی چی، مثلا شاید مثال مناسبی از نظر ایران نباشه، منتها برای اینکه خوب میشناسیم همه اسرائیل رو به عنوان یک رژیم قاسه و صهیونیستی. ببینید، رژیم اسرائیل در اساس تشکیل شد برای اینکه بتوانن بخش سرزمین رو در اختیار صهیونیست‌ها قرار بدن. بنابراین قصب جزئی از هویت این رژیم. انقلاب ما و نظامی که تشکیل شد بخشی از هویتش اون مأموریتی بود که عرض کردم، ادامه روند بیداری اسلامی و تشکیل تمدن نوین. خب شما این رو حتی در صحبت‌ها و سخنرانی‌های قبل انقلاب امام و مرادیان انقلاب جستجو بکنید کاملا واضحه. یعنی هر دردی رو که اشاره میکنند، هر بحثی رو، حتی خود حضرت امام سخنرانی دارن در مورد اینکه انگلیسی ها نقشه هایی از ایران دارند که دقیق به اون آمایش سرزمینی که ما میگیم دقیق هر نقطه از ایران امکاناتش مشخصه، برنامه‌ای که واسش باید باشه، و این رو بلافاصله بحث جهان اسلام رو هم در کنارش همیشه مطرح میکنه. خب بنابراین این مأموریتی که ما داریم به این معناست که قرار است به سمت او حرکت بکنیم. پس یه سری برنامه‌هایی رو در نظام خودمون تدارک می‌بینیم. شما هر کدوم از این برنامه‌ها رو بخوای بزنی، لازمه چیه؟ اون هدف رو بزنی. هدف چیه؟ امید به این که اون مأموریت تحقق پیدا کنه.
بله.
که دقیقاً تو این مسیر تو بمونی. پس امید میشه یکی از اون نقاطی که اینها می‌زنن. نه، زندگی الانت خرابه، پس بعداً هم خرابه.
بله.
اون هدف رو کامل پاک می‌کنن. امید میشه اینکه از اون نقاط. یک بحث دیگه خانواده است. خانواده در جامعه ما حلقه وصل ساختار اجتماعی مونه. اون سلول بنیادیه که قرار بوده اگر رسانه هم میخواد روی کودک اثر بگذاره از فیلتر خانواده رد شه، اگر آموزش پرورش میخواد اثر بذاره از فیلتر خانواده رد شه و و و. خب اینا خانواده رو میزنن. خانواده رو میزنن برای چی؟ یک جامعه توده‌ای ذره‌ای شکل بگیره که خودشون بتونن با تک تک افراد مرتبط بشن و اون اثرگذاری که میخوان در خودآگاه و ناخودآگاهش داشته باشن. بحث دیگه قداسته. ببینید قداست یکی از مزایای انقلاب ما و جمهوری اسلامی بوده، چیزی بوده که تونسته محور بسیج اجتماعی ما باشه حول حضرت امام. خب حالا اینا قداست رو میزن، تو نگاه خود ما قداست مربوط به جایگاه دیگه، مربوط خود فرد که نیست. قداست به معنای پاکی از هر گونه خطا، به معنای الهی بودن. ما جایگاه رو این میدونیم، والا شخص رهبر انقلاب عذرخواهی هم کردن گاهی اوقات، گفتن من این اشتباه مثلا کرد. ما جایگاه رو قداست میبخشیم و وقت از اون جایگاه به فرد تسری پیدا. اینها اما قداست رو بالکل میزنن. چرا؟ تا اون هدف خودشون رو که گفتیم محور بسیج اجتماعی قرار گرفته این جایگاه، فصل خطاب قرار گرفته این جایگاه، اون قداست رو اگر بزنند این محور که اطرافش خالی بشه، اون وقت اونها میتونن روی تک تک افراد دوباره به راحتی اثرگذاری داشته باشن. خب حالا این محورها رو هدف قرار میدن، عرض کردم برای تأخیر در تمدن سازی. این فاصله رو چجوری میخوان طی بکنن؟ یعنی اون رسانه‌ای که توسط سرویس اطلاعاتی پشتیبانی میشه قراره چه خدمتی به اون سرویس بده؟
بله،
دوره به دوره باید خدمتش رو ارائه بده دیگه. شما وقتی تاریخ ایران رو و کشورهایی که تحت استیلای استعمار قرار گرفتن مطالعه بکنید، میبینید که اینها دوره به دوره باید اون کشور رو در اختیار قدرت نظامی و امنیتی پشتیبان خودشون قرار بدن. یعنی بلا فاصله بعد از این که این پایه‌ها رو هدف قرار دادن، کشور تضعیف شد، نظام تضعیف شد، نتیجه چی میشه؟ در برابر برخی از خواسته های اونها مجبور به عقب نشینی میشه و یک دور باطلی بلا فاصله آغاز میشه. دور باطلی که یک قرارداد میان میبندن، اون قرارداد منجر به عقب نشینی ما میشه، عقب نشینی بخش از امکانات ما رو از ما میگیره، در نتیجه اونها پیشروی رو از زاویه دیگه میتونن شروع بکنن، ادامه بدن و بعد یک قرارداد دیگه. پس رسانه ها رو اگر بخوایم تصویر درستی ازش داشته باشیم، میشه پیش قراول سربازان اونها. اونا اگه اول بیان سربازو به ما نشون بدن، خب همه مخالفت میکنن.
بله.
رسانه میاد پیش قراول میشه. رسانه میاد پایه های قدرت رو تضعیف میکنه. قدرت به چه معنا؟ به معنایی که آرنت میکنه. یعنی اتفاق جمعی بر این که قدرت به نمایندگی از این جمع توسط یک نفر، یک ساختاری اعمال بشه.
بله.
این رضایته، این اتفاق جمعی اون رو میگیره از نظام، در نتیجه اون دور باطل آغاز میشه، عقب نشینی آغاز میشه و بعد سربازشون رو میکنن. وقتی که ما دیگه نتونیم کاری از دستمون برنیاد، اون وقت سرباز رو میکنن.
مثال های متعددی هم تو این زمینه وجود داره. همونطور که آقای دکتر فینی‌زاده بهش اشاره کردن، میتونیم به جنگ اول خلیج و همچنین جنگ دوم خلیج اشاره بکنیم که آمریکایی‌ها بدون مقاومتی که در کشور عراق، عراقی که 8 سال با ما جنگیدن و به هر حال یه نوع شجاعت از خودشون نشون دادن، اما اون پیوست‌های رسانه‌ای که اتفاق افتاد منجر به این شد که اراده از مردم و سربازان و نیروهای مسلح عراق گرفته بشه و خیلی راحت فتح بشه. اون اتفاقی که در واقع پیوست‌های رسانه‌ای که در راستای اهداف جنگ سختشون اتفاق افتاد
و این همکاری رو تا آخر هم ادامه دادن. اون لحظه، اون روزی که حتی قرار بود کاخ صدام اشغال بشه، اون روز خبر زدن که نمیدونم یک سوم، یک پنجم، حالا عدد دقیقه شدم نیست، از گارد صدام استفاده دادن رفتن. این خبر خب شما از کجا آوردین وقتی جنگه؟
بله،
این خبر رو میزنند، دارن چیکار میکنن؟ زمینه چینی میکنن که حتی تا اون مرحله آخر خدمتشون به اون سرویس ادامه بدن.
ممنون و متشکرم. جناب دکتر فینی‌زاده، مبحثی رو مطرح کردید برای این که اگر این نفوذ نفوذ فکری باشه و این ریل گذاری فکری باشه، یه جورایی میتونیم اشاره بدیم به جنگ شناختی و اون تأثیراتی که جنگ شناختی داره. میخوام صحبت‌های پایانی شما رو با بحث و مبحث جنگ شناختی و تأثیری که این جنگ شناختی میتونه داشته باشه و استفاده‌ای که سرویس‌های اطلاعاتی از این جنگ شناختی به کمک رسانه‌های معاند انجام میدن شنونده باشیم.
من از همین مثال های دکتر شروع کنم. این که یک سوم گارد، یک پنجم، هر چقدر گارد استعفا دادن، مگه همه نمیتونن بگن؟ مگه خود صدام نمیتونست بگه که امریکا رئیس جمهورش استعفا داده؟ چرا وقتی رسانه‌های سمت امریکا و انگلیس میگن میگیره، ولی ما خودمون بکشیم نمیگیره؟ توی نگاه قدیم این بود که شما یه موضوعی رو پرت میکردی، یه حرفی رو میزدی، حالا یا میگرفت یا نمیگرفت. فضای علوم شناختی که وجود اومده، من میدونم چی رو دستکاری کنم که بگیره. من همینجوری نمیام یه دفعه مصاحبه کنم بگم که یک سوم استعفا دادم بعد همه قبول کنن، یا نمیام بگم که من رفتم فلان کشور تسخیر کردم همه قبول کنن. میدونن چی رو کجا با استفاده از چه تکنیکی، اون موضوع ارتباطات روانشناسی اجتماعی، فشارهای اقتصادی، کجا چجوری چه وقت اثر بذارن که وقتی گفتن یه دزد نیست همه مردم قبول کنن، یا وقتی گفتن این آدم سالم دزده باز ما نتونیم دفاع کنیم. یعنی این که این کلام میگیره، این که این رسانه ها اینقدر دقیق میتونن گاهی وقتی بزنن، مبتنی بر اینه که میدونن کی، چی، چه وقت، چطور بگن. و این چند تا اهرم داره که بحث علوم شناختی. یعنی من وقتی میخوام رو ذهن یک آدم اثر بذارم، مبتنی بر اون چندگانه‌ای که تو علوم شناختی ما مطرح میکنیم، میدونم کجاش تغییر بدم چه اثری در بیرونش داره. وگرنه اگر به داد زدم باشه، خب قطعا اینا خیلی شاید داد بلندی هم نتونن بزنن از مثلا چند هزار کیلومتر اون ورتر. ولی میدونن، حالا چند تا اشاره داشتن آقای دکتر که حالا شاید مستقیم به این موضوع برنگره، ولی چون میخوام مثال کامل کنم بگم، میدونه کجای حجابو دست بزنه که ذهن مخاطبش چه تغییری بکنه که اصلا یه چیز غیر بدیهی و بدیهی بدونه. یعنی وقتی یک موضوعی رو میگم، گاهم بدیهیاتو از بین میبرن دیگه، میگه که اینو اینجوری کردم، بعد میگه اصلا خب تو این پیشورده رو از کجا آوردی؟ خودش هم که طرف فکر میکنه قبول نمیکنه. من یه مثال باز غیر مرتبط بذارم که تو کلام بعدی وصلش میکنم. آیا کسی هست تو ایران ندونه بی بی سی برای انگلستانه؟ آیا کسی تو ایران هست انگلستان خوشش بیاد؟ اصلا کسی هست؟ یعنی مثلا کسی تو هیچ جا، حتی مثلا شما با یه آدم سلطنت طلب هم که صحبت میکنی مثلا میخواد بعد بگی، میگه اصلا مشکل این بود که اینا با انگلستان اصلا هیچ کسی نیست. بعد خب سوال بعدی میشه، خب بی بی سی پس چرا حتی یه نفر تو ایران میبینتش؟ مثلا عجیبه که اینجوری اتفاق بیفته. ولی تونستن تغییر بدن. این تغییر مبتنی بر علومیه که حالا ما شاید یه خورده توش نوپاییم، ولی بالاخره اونا با استفاده از سرمایه گذاری که همین سیستم های امنیتی و جاسوسی کردن، تونستن این تغییرات رو شناسایی کنن، بدونن مردم ایران، هر انسان، هر ایرانی رو چیش تغییری بدن، حتی موضوعات بدیهی رو میتونن تو ذهنش تغییر به وجود بیارن و اون چنگانه علوم شناختی رو به عنوان یه سیستم طراحی کنن که اگر خواستن این چیزو بزنن، حالا لزوما هم هر کاری میکنن که نمیگیره، ولی حالا اون چند جایی که میگیره مینیم درسته. یعنی اومدن بازشناسی کردن این 5 تا کلمه رو تو متن بیارن، این 5 تا کلمه که تو متن آورد به اینجای انسان کاملی که از ایرانی بار خودشون ترسیم کردن، اون پرسونایی که ترسیم کردن اثر میذاره، انقدر از احساساتش درگیر شه، انقدر از عقلانیتش درگیر شه، بعد یه دفعه تش میگه مثلا یه ملعون وطن فروشی که مثلا سالها حکومت منفی هم داشته تو این کشور، نه یه سری خدمتام کرده. این اینجوری نیست که بگم بگیره. اگه اینجوری بود که خب ما میگفتیم، ما میرفتیم تو امریکا میکروفون دستمون میگرفتیم میگفتیم. چرا؟ چون یه سیستمی وجود داره. حالا ما جدیداً به این فضا تاکید داریم، ولی خب از قدیم داشتن اینا دیگه، حالا با یه قدمتی الان دیگه تبدیل به علومش کردن و میدونن دقیقاً چه پارامترایی رو تغییر بدن. و برای همینه که ما وقتی گاهی وقتی میگیم نمیگیره، چون دقیق نیست حتی اگه درست باشه، ولی اونها یه سری بدیهیاته که نباید بگیره رو گاهی میتونن حتی تو ذهن یک آدم هم شده اثر بدن. این برمیگرده به اون شناختی که دارم و حالا به عنوان کارشناس میگم این خیلی وابسته به اون حمایت سیستمای امنیتی هست که اینا بهش وصلن، یعنی افکار سنجی های گسترده‌ای که میکنن، بازشناسی های پرسونایی که از مردم کشور هدفشون در میارن و به قول اون علومی که تولید کردن تو فضای خودشون با واسطه اینا تبدیل میکنن به سری مؤلفه‌های هوشمند، این مؤلفه هوشمند میان دست رسانه دیگه، رسانه اعدادو داره، یه فایل اکسلی داره که موضوع رو توش وارد میکنه، تمام کلمات خروجیش معلومه، حتی تیتر خبرش هم میدونه بعد چه جور تیتر بنویسه که تو فضای ما اثر عمیقی داشته باشه و حتی بدیهیاتو بتونه منکر بشه.
چه باید کرد؟
من یه 5 جمله کوتاه میگم.
بله.
1 ما واقعیتش اینه که تفکیک کردیم. اگر یه روزی در مورد جدایی دین از سیاست کار میکردیم، ما باید در مورد جدایی هر افتخار و ضد افتخاری از رسانه باید صحبت کنیم. ما باید به این نتیجه برسیم هر کاری می‌خوایم بکنیم پیوست رسانه‌ای، پیوست شبکه اجتماعی لازم داره. اگر من بهترین کارها رو بکنم ولی نتونم به ذهنم مردم برسونم، 2 ریال نمی‌ارزه.
یعنی اعتماد سازی.
مردم قبول کنن، ما بحران کارایی نداشته باشیم. یعنی میگه که این اتفاق، یعنی خیلی برای من گاهی وقتی خنده داره، باز یه بزرگواری نشسته بودن میگفتش که می‌خوام 1 میلیون مسکن بسازیم، بعد یه دمی گفتن نمیشه. گفتم آخه اصلا یه ذره تو این صنعت بچرخی، 1 میلیون مسکن ساختنش چیز نشد نداره. ما که نه، کشور پایین تر از ما شاید بتونه تو سال 1 میلیون مسکن بسازه. چیز خاصی نیست که 4 تا پارامتر جابجا کن مسکن سازی عمو. نه، ما 10 سال پیش نتونستیم. میگم عدد رو خودت دیدی؟ یعنی ما حتی تو بدیهیات هم این مشکل داریم. چرا؟ چون اون موقع پیوستش رو نداشتیم، نیومدیم بگیم با انبوه سازی چه اتفاقی افتاده. نکته دوم اینه که زمینای خالیمون رو پر کنیم. ما زمین خالی داریم، اصلا نمیخواد علوم شناختی هم داشته باشه، یه داد بزنه تو اون زمینه میپیچه و میخوام تو اونها سکوت کنیم و فکر میکنیم مثلا من این کارو کردم کافیه. باید به این یقین برسیم این کارو وقتی من کردم که مردم مطلع باشن. من تونتر صحبت کنم. 3 شبکه‌های اجتماعی رو قبول کنیم. این گاردی که در مقابل شبکه‌های اجتماعی داریم رو برداریم، قبول کنیم 1000 برودکست، اونورم 1000 برودبند، یعنی یک تعادلی وجود داشته. شبکه اجتماعی فوق‌العاده عمیقه، داد زدنه باید باستا بین مردم داشته باشه. موضوع چهارمی که به ذهنم میرسه تو این موضوع توجه به علوم شناختیه. ما باید واقعا وارد این موضوع تو حوزه عملیات بشیم. ما میگیم به مردم میگیم آقا چیه موضوع، چیه، بیا مبتنی بر اون چیزی که بهش میگیم علم محتوا تولید کنیم. اون پنجمی موضوعی که میشه گفتش که آخرین این فضا هست، آگاهی بخشی کنیم به مردم، ولی نه آگاهی بخشی که مبتنی بر گام قبلی نباشه.
نه
خب
نه.
این که BBC دزده و فلان و وابستشون رو که میدونن. بعد بریم ببینیم چرا وقتی ما میگیم باز اینا تو ایران بیننده دارن. نگاه علمی داشته باشیم. ببینیم این عامل ها باعث شده که اینا بیننده داشته باشن یا به هر حال اثر داشته باشن. بریم به اون فکر کنیم. یعنی چرا اینها اثر دارن، هم موضوعی که بعد بهش فکر کرد.
متشکرم جناب دکتر امینیان. راهکارهای شما برای مقابله با همین حجمه ها و همین همکاری هایی که وجود داره در بین رسانه ها و شبکه های در واقع جاسوسی.
بحث سواد رسانه ای رو من در پاسخ اولم مطرح کردم، باز مجدد بهش اشاره میکنم.
بله.
ما باید سواد رسانه ای مردم رو 1 ارتقا بدیم.
بله.
2 از این ارتقا نترسیم. من تصورم اینه گاهی میترسیم که سواد رسانه‌ای مردم زیاد میشه. مثلا میبینیم توی در جریان اون خبری که از صدا و سیما پخش شده بود و بعد اون طرف در یک شبکه اجتماعی واقعیت قضیه مطرح شد و بعد یک دعوای رسانه‌ای پیش اومد، خب گاهی اوقات ممکنه اینها ما رو بترسونه، بگیم ای خب پس اگر ابزار جدید دست مردم باشه سواد رسانه‌ای پیدا بکنن، ممکنه که یه وقتی ایرادای خود ما رو پیدا بکنن. ما نباید از این بترس، این موجب ارتقای ما میشه. این یک. دو، اون بحث اعتمادی که اشاره کردین خیلی اساسیه. ببین ما مردم خودمون رو میشناسیم.
بله.
میدونیم که چه جوری بهشون باهاشون صحبت کنیم که اعتماد کنن. خیلی از بزرگان ما تونستن جوری زندگی، جوری رفتار کنن، جوری تعامل کنن با مردم که مردم بهشون اعتماد کردن. چرا از این الگوهای بومی استفاده نکنیم؟ بحث علوم شناختی رو زیر سوال نمیبرم، اون درست. بعد بشناسیم یک ایرانی رو و بعد بدونیم که این ایرانی به چه شیوهی اعتماد میکنه، اون درست. اما از این طرف هم میتونیم از الگوهایی که داشتیم، افرادی که تونستن اعتماد مردم رو جلب کنن، استفاده بکنیم و ببینیم که اونها چجوری با مردم صحبت کردند که مردم بهشون اعتماد کردن. اگر یه جایی ضعف داشتن به مردم گفتن و کمک خواستن. چرا ما اومدیم از بسیج مردم تو جنگ استفاده کردیم؟ گفتیم مردم، ما نیروی نظامیمون الان در این شرط آماده جنگ نیست، ولی یک هجمه‌ای شده. به قول امام یک دیوانه یک سنگ رو در چاه انداخته. الان راهش چیه؟ الان ما مجبوریم از کمک شما استفاده کنیم و الا سرنوشت مشترک ما نابودیه. این سرنوشت مشترک رو اگر بتونیم ایجاد بکنیم، یعنی مردم احساس کنن که نظام و مردم سرنوشت مشترک دارن و بعد با اون زبانی که تجربه شده بتونیم با مردم گفتگو بکنیم، اون اعتماد ایجاد شه، قطعا رسانه‌های ما موفق تر خواهند.
خیلی متشکرم. خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، با برنامه امواج شبهه در خدمت شما بودیم و امروز پرداختیم به بررسی و نقش سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در حمایت از رسانه‌های معاند و همونطوری که شنونده بودید، این رسانه‌ها در واقع به عنوان ابزارهایی در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی هستند و خیلی از جاها سرویس‌های اطلاعاتی خوراک‌های فکری و همچنین حمایت‌های مالی رو از این رسانه‌ها دارن و جریان‌سازی‌هایی که اتفاق می‌افته و در بسیاری از موارد نقش سربازان سرویس‌های اطلاعاتی رو همین رسانه‌ها بازی می‌کنن و ما باید هوشیارتر از هر موقعی باشیم و بدونیم با اعتماد به توانایی‌های داخلی خودمون میتونیم در برابر این نقشه‌های شومی که سرویس‌های اطلاعاتی دشمن برای ما برنامه‌ریزی کردن میتونیم موفق باشیم. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر فینیزاده و همچنین دکتر امینیان که امروز افتخار داشتیم میزبان این دوستان باشیم. همچنین از شما شنوندگان فرهیخته‌ای که همراه ما بودید. همچنان نیازمند نقد و نظرات شما دوستان هستین که با سامانه 301035 با ما در میون میذارید. امیدوارم ساعتی که در خدمت شما دوستان بودیم جز ساعات مفید عمرمون محسوب شده باشه با برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. ما در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان هستیم. نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید تا با استفاده از این ایده ها و نظرات و پیشنهادات بتونیم انشاءالله برنامه ها رو بر اساس میل و مصلحت و نیاز تقدیم شما هموطنان گرامی بکنیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و در این ایام که همه ما ملزم هستیم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی، انشاءالله در سلامت کامل باشید. به حمد الله با توجه به پوشش خوب واکسیناسیون در کشور و توجهی که مسئولین به این امر دارن، شاهد هستیم که آمار مرگ و میر پایین میاد و تعداد بستری ها کم شده. امیدواریم بیش از پیش رعایت بکنیم تا زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ها با برنامه تقاطع فرهنگ که همکارانمون آماده میشن به طور زنده این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنن.
تقاطع فرهنگ.